بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات، توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله هجدهم از مسائل فصل قیام عروه، لو دار امره بین صلات قائما ماشیا او جالسا فالاحبت و التکرار ایزن. خب مطالب عرض شد که کلماتی اختلاف اقوال مبانی اقوال ذکر شد. کلام آقای خویی رحمت الله علیه، کلام مستمسک، کلام جواهر. آقای خویی و مستمسک قائل بودن که قائمن ماشیان بخونه، مثل علامه در تذکره شیخ مفید در مقنعه و شهید ثانی، ولی صاحب جواهر گفتن نخیل جالسن بخونه. خب بالاخره حالا بعد از این که مبانی اقوال معلوم شد، ما چه بایستی بگیم؟ اولا کلام مستمسک در مدعا با ما موافقه، ولی در دلیلش بحث داریم. ایشان هم مثل ما قائلن که قائما ماشیان بخونه، اما دلیلی که ایشان آوردن، دلیل ایشان خبر چهارمه از باب ششم از ابواب قیام عروه، خبر سلیمان ابن حفص مروزیه. ایشان اولا گفتن که سلیمان مورد وثوقه، برای اینکه علامه در مختلف الشیعه در بحث مفتریت قبار خبری نقل کرده از سلیمان به همین سند که اینجا داریم و گفته سند درسته. پس این دلیل آن است که علامه سلیمان نفس مروزی را توثیق میکنه. علامه هم یکی از مهره فن رجاله و توثیق علامه کافی است که سلیمان ابن حفص مروزی مورد وثوق باشه. اول سعی کرده خلاصه سند را درست کنه، بعدم متن که خواندیم ظاهر متن اون بود که کسی که بر کسی جایز است نماز را جالسن بخونه، که قدرت نداره به اندازه صلات قائما راه بره، مشی داشته باشه، و کسی که میتوانه به اندازه صلات 4 دقیقه 5 دقیقه قائمن مشی بکنه باید قائمن بخونه. اگر کسی نتوانست اون وقت عاجزن بخونه. این معیار قرار داده بود. این باید که یه معیاریست، میزانیست، برخلاف اون است که ایشان میگن از روایت مال استفاده کنن. کسی که قدرت داره ماشیان بخونه جالسن نخونه، و اینکه خبر بعدن میگیم ظاهرش این نیست. هم ظاهر خبر را توجیه کرده با مدعای خودش خواسته تطبیق بکنه، و هم سعی کرده سند خبر را هم تصحیح کنه و درست کنه. حالا ببینیم کلام ایشان درسته یا نه، هرچند که در مدعا ایشان با ما موافقن. اولا خبر سلیمان ابن حفص مروزی که ایشان میگن علامه در مختلف الشیعه در بحث مفتریت قبار توصیف کرده ایشان را، اینجوریشان میگن. خب اما مختلف و شباد، ما در هر کلامی اکتفا نکنیم به نقل، خودمان بریم سراغ ریشه و منبع. آقای بروزی رحمت الله علیه در درسشان میفرمودن که با اینکه مفتاح الکرامه اقوال فقها را نقل میکنه، اصلا اهمیت این کتاب در اینه که ایشان با همت بسیار بلند و داشتن کتابخانه قوی اقوال علما را نقل میکنه. کتاب مفتاح الکرامه است در شرح قواعد علامه، ولی سبک کتاب این است که اقوال را که نقل میکنه از کتب فقها گرفته و نقل میکنه. خب این خیلی تتبع میخواد، واقعا تتبع زیاد میخواد. در یک صفحه 50 تا کتاب را ایشان مثلا دیده، کتاب را دیده، از کتب نقل میکنه. به این خب خیلی همت بلند و زحمت زیاده. ولی آقای بروجردین فرمودن که من خودم اکتفا نمی کنم حتی الامکان به نقل مفتاح الکرامه، خودم به همان کتبی که مفتاح از اونها نقل میکنه مراجعه میکنم. این خودش خوب مطلب خیلی مهمه، به انسان خیلی چیزان به دست میاره که خودش بره سراغ منابع و اونها را ببینه. خلاصه علامه، خلاصه مستمسک میگه که علامه در مختلف اشیا در بحث مفتریت قبار، خب این خبر را توصیف کرده. ما خودمان رفتیم سراغ مختلف اشیعه. در کتاب مختلف اشیعه صفحه 49 جلد 2 در کتاب صوم، در صفحه 49 جلد 2 این خبری که ایشان میگن علامه نقل کرده از سلیمان ابن جعفر مروزی، نه سلیمان ابن حفص. دو تا سلیمان داریم ما، سلیمان ابن جعفر و سلیمان ابن حفص. حالا باید دیدیم کدام شلا. و بحث ما در خبر سلیمان ابن حفصه، ولی علامه روایت را در مختلف الشیعه صفحه 49 جلد 2 از سلیمان ابن جعفر مروزی نقل میکنه. خب البته بحث در این است که صائم مزمزه کنه، استنشاق کنه، آب پایین بره، رایحه غلیظه بشنوه، بو کنه، استشمام کنه، کنس بیتن دخل فی حلقه و انفه قبارون، خانه را جاروب کنه، در حلقش در بینی قبار داخل بشه، فعلیه صوم و شهرین متتابعین، هم روزش باطل میشه. مدرک فقها در اینکه قبار غلیظ، تعمد فرو بردن قبار غلیظ موجب بطلان صوم این روایته که اون در بحث صوم باید بحث بشه. فان ذلک له مفترون، مثل اکل و شرب و نکاح. ولی خبر را در مختلف الشیعه از سلیمان ابن جعفر مروزی نقل میکنه، نه سلیمان ابن حفص که راوی روایت ماست. این اولا مختلف و شیک پیش من بود این طور بود. خب بازم باید بریم سراغ ریشه بیشتر. کتاب روایت از تهذیب شیخ طوسی نقل شده. بریم سراغ تهذیب. تهذیب که دو تا طبع داریم، طبع قدیم و طبع جدید. طبع قدیم اون دو جلدی هاست، اونجا من مراجعه کردم. تهذیب طبع قدیم جلد اول، دو تا جلد قطور، تهذیب طبع قدیم صفحه 281 در کتاب صوم، رواه عن سیمان ابن جعفر مروزی، در تهذیب از جعفر نقل کرده، نه سیمان حفص که محل بحث ماست. این هم سن. خب این تهذیب طبع قدیم، تهذیب طبع قدیم جلد اول صفحه 281. بریم سراغ تهذیب طبع جدید. تهذیب طبع جدید در 8 جلد چاپ شده، در جلد 4 یا 10 جلد، خلاص در جلد 4. تهذیب طبع جدید جلد 4 صفحه 214. بله. در اونجا نوشته که سنیان حفص مروزی، بس تهذیب طبع قدیم چون سیوان جعفر تهذیب طبع جدید، سلسلان حفظ مروزی. خب حالا ببینیم کدامش درسته. در وسائل دو تا وسائل داریم، وسائل 20 جلدی و 30 جلدی. در وسائل جلد 10 مؤسسه آل بیت چاپ کرده، 30 جلد میشه، یعنی 30 جلدی، صفحه 69 جلد 10 سلیمان ابن جعفر مروزی. وسائل 20 جلدی طبع دار و احیاء تراس، جلد 7 کتاب صوم، صفحه 48 سلیمان ابن جعفر داخل پرانتز حفظ گذاشته. بله خب حالا سر کن. نه بالاخره بایست، مقصودم این است که کسی باید اینها رو ببینه تا بینه که چطور هر. سلیمان ابن جعفر لا شک فی وساقته، سلیمان ابن جعفر قد یوسف و بکونه هاشمیان، قد یوسف و بکونه جعفریان، قد یوسف بکونه بصریان. سلیمان ابن جعفر هاشمی بصری از طبقه 6 است و شکی نیست که موثقه. خب اما این مانعنفی، بیدیم که حالا این سلیمان ابن جعفر درسته یا سلیمان حفظ درسته، یعنی نسخه مختلف و شیعه غلطه، خیلی نسخه ها غلط هست، سلیمان حفظ اگر باشه. باید بیدیم که محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی که این خبر را نقل میکنه از سلیمان، این از کی نقل میکنه؟ بهترین راه تشخیص اینه که اون راوی خبر از سلیمان محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است. ببینیم آیا محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی از هر دو نقل داره یا از یکی از اینها داره. مراجعه میکنیم دو تا راه داریم، دو تا کتابی داریم. یکی جامع الروات، جامع الروات همیشه میگه که هر کسی ذکر کرده که این از کی نقل میکنه و کی از این نقل میکنه. و دیگر معجم رجال حدیث، معجم رجال حدیث هم مشاهیر را که ذکر کرده میگه این از کی نقل میکنه و کی از این نقل میکنه. به این جا هم راجع میکنیم محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی از سلیمان ابن حفص نقل میکنه. پس تمام سلیمان ابن جعفر ها غلطه، در هر کجا هست غلطه. سلیمان ابن حفص مروزی، علاوه مروزی، مروزی به سلیمان ابن حفص میگن، به اون جعفر، سلیمان ابن جعفر مروزی نیست، هاشمی هست، جعفری میگن، بصری میگن، ولی مروزی نیست. و چون محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی نقل کرده، این سلیمان ابن حفصه. در معجم رجال حدیث هم جلد 8 صفحه 240 در اونجا و همینطور در جلد 17، در جلد 17 در حالات محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی داره. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی همیشه از جمله کسانی که از اون نقل میکنه سلیمان ابن حفص مروزیه. در اون جلد 8 هم که حالات خود سلیمانه، خلاصه ظاهر میشه خیلی روشن که این سلیمان ابن حفص مروزیه. و تمام این کتاب هایی که سلیمان جعفر دارن که عرض شد غلطن. خب بنابراین و صحیح سلیمان حفص مروزیه. حالا آقای حکیم فرمان که یظهر از مختلف سلیمان ابن حفص مورد وثوقه، ولی از عبارت مختلف و شیعه تردید استفاده میشه نه توثیق، چون داره بعد سلامت سند مطلب اینه، یعنی بعد از اینکه قبول کنیم سند صحیح. جلد 2 مختلف و شیعه که در یک جلد چند جلده، صفحه 49. خب حالا ببینیم که آیا سلیمان ابن حفص مروزی که بعد این ثابت شد که این است، این چطور آدمی است؟ خود علامه در خلاصش اینو توصیق نمیکنه. یکی از کتب رجال مهم خلاصه علامه است. علامه در اول خلاصه نوشتن که شناختن سند و علم رجال علم بسیار شریفی است و هیچ فقیهی از علم رجال مستغنی نیست، برای اینکه روایات ما متن است و سند. یک قسمت روایت ما متن، قسمت دیگه سند، ما سند رو باید بشناسیم. اهمیت علم رجال رو اونجا بحث کرده، بعدن گفته که ما دو تا کتاب در رجال داریم، یک خیلی مفصل است اسمی برای که الان در دست نیست، یکی خلاصه علامه است. در خلاصه آمده علامه رجال رو دو قسم کرده، قسمت باب اول فصل اول کسی یعتمد علا روایته، علامه یعتمده یا فی من اعتمد علا روایته و سقین را ذکر کرده. باب دوم یا فصلون کسانی که لا یعتمد علا روایته، سلیمان ابن حفص را در قسمت اول ذکر نکرده، معلومش از نظر علامه سلیمان ابن حفص مروزی مورد وثوق نبوده. بله، خلاصه ما هیچ راهی برای اثبات وثاقت سلیمان ابن حفص مروزی نداریم. آقای خوی رحمت الله علیه می فرمایند در مستند العروه که سلیمان ابن حفص جزء رجال کامل الزیاره است. آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال حدیث در جلد اول دو تا راه علاوه بر راه های دیگه ذکر کرده برای اثبات وثاقت. یکی اینکه شخصی در سند در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم واقع بشه، که هر کسی که در اسناد روایاتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست ثقه است، و دیگر کسی که در اسناد کامل و زیاره ابن قولوی واقع بشه. چرا؟ گفته این چون این دو نفر در اول کتابشان قول داده اند از موثقین نقل کنند، بر حسب قول اینها هر کسی که در این دو کتاب در سلسله سند قرار بگیره موثقه. ولی از قرار کش بیدیدم اخیرا نشان در اواخر عمر شریفشان از این حرف برگشتن، از این حرف برگشتن. ما از اولم نمیتونستن قبول کنیم، برای خاطر اینکه اولا این دو نفر از متخصصین علم رجال نیستن، از محره فن رجال نیستن، نه علی ابن ابراهیم قمی نه ابن قولوی. متخصصین فن رجال مثل علامه، نجاشی، کشی، خب اینا خیلی مهمن. بنابراین ممکنه کسی توصیه کنه بر حسب اجتهاد خودشان، اجتهاد اونا هم برای ما خب حجت نیست. و مثلا در همین کتب ما اشخاص ضعیف هم دیدیم که اینا از ضعفا هم گاهی نقل کردن، از ضعف متأخرین لحظه بارانو نه؟ این توفیق المتأخرین اعتبار له البعث فعلا فی ان من بقى، البعث فعلا فی ان من بقى فی رجال کامل زیاره موثق اولا. حالا حالا ارتباطی به متأخرین و متقدمین خلاصه منظور این است که کسی اگر در سند این دو کتاب واقع بشه، آقای خویی اوائل امر این را دلیل وثاقت می دانستن و اواخر ما شهیدین برگشتن. این است که آقای خویی در همین مستند العروه که داریم بحث میکنیم در اینجا گفته که سلیمان بن حفص در رجال کامل الزیاره واقع شده، ولی وقوع فی رجال کامل الزیاره دلیل وثاقت نیست. در تنقیح المقال مامقان جلد دو صفحه 56 ایشان میگه مولانا محمد تقی مجلسی سلیمان بن حفص را در شرح استبصار توصیف کرده، اینجوری میگه. ولی خب مولانا محمد تقی مجلسی هم توصیفش خب برای ما دلیل نمیتونه باشه. این یک مقدار بحث رجالی برای این بود که آقای بروجی رحمت الله علیه این طورگاهی در رجال بحث میکرد، واقعا سراغ ریشه ها میرفت و تحقیقات میکرد. ما باید بالاخره فرمایش ایشان برای خودمان الگو باشه. دلیلی بر وثاقت سلیمان بن حفص مروزی خلاصه ما نداریم. بله، اولا بستند قاصره، اشکال باید حکیم داریم، بستند قاصره. ایشان یه حرفی داره که میگه سند قسلا قصور فی سند فی روایه بعد اعتماد جماعت من الاعیان علیها، جماعت از اعیان که این روایت اعتماد کردن پس قصوری در سند نیست. خب به ایشان میگیم جماعت منظورتان کیست؟ اون چه ما یافته ایم، چون مسئله ما معنون نیست، چون مسئله ما معنون نیست در کلمات قدما اینا، اون چه ما یافته ایم که مفید است در مغنه و یکم علامه است در تذکره، و و یکی دیگه هم شهید ثانی. اونا فتوا دادن اما اعتماد به روایت ذکر نکردن. خب گفته به اینکه صلات قائمن ماشیان بر جالسان مقدم است. این فرمایش ایشان یه جماعتی از اعیان بر روایت اعتماد کردن برای ما ثابت نیست. بله این اولا که سند اینطوری که عرض شد، و ثانیا به این که ایشان گفتن روایت دلالت داره که کسی اگر قدرت داشته باشه بر نماز قائمن ماشیان، این بر جالسن مقدمه. حالا این روایت دلالت داره یا نه؟ بله روایت با این که خواندیم باز یه مرتبه دیگه میخونم ببینیم به مطلوبشون دلالت داره یا نه. قال الفقیه علیه السلام المریضو انما یصلی قائدن اذا سار بالحال التي لا يقدر فيها على ان يمشي مقدار صلاته الى ان يفرغ قائما. شما چی میفهمید؟
الفقيه الهادي يعني الامام الهادي.
نعم بله، ولكن متن روایت مریض اون وقت قائما نماز میخونه که حالتی داشته باشه که قدرت نداشته باشه به اندازه صلات راه بره. آیا یستفاد من حاضر روایه که اگر کسی امرش دایر باشه بین صلات قائما ماشیان و جالسان باید ماشیان بخونه؟ عرض کردیم که این معیار که در این روایت هست، حالا بخوانیم دیگه، بخوانیم ببینیم چه استفاده میکنیم دیگه. عرض کنم به این که این روایت میگه که میخواد معیار و میزانی به دست بده، میگه مریض اون وقت جالسن میخوانه که حالی نداشته باشه که به اندازه نمازش، نماز 5 دقیقه وقت میگیره، مثلا کسی که به اندازه 5 دقیقه نمیتونه راه بره اون وقت جالسن بخونه. ولی گوش کنید، من عرض من تمام بشه بعد فرمایش داری فرمود. بله عرض کنم که این روایت اونجور عرض کردیم، این روایت با اون چی که از روایت دیگه میفهمیم نسبت عام خاص من بچه. ممکنه یک شخصی قدرت داره که ماشیان 5 دقیقه راه بره نماز بخونه، ولی قدرت نداره که 5 دقیقه 20 دقیقه. بعضیا درد پا که دارن میستن پاشون درد میکنه، راه که میرن درد پاشون کمتر تخفیف پیدا میکنی، اصلا درد نمیکنه. بس ملازمه ای نیست بین این که کسی که قدرت داشته باشه 5 دقیقه راه بره 5 دقیقه میتونه 20 دقیقه، و حالا این کسی که 5 دقیقه نمیتونه 20 دقیقه، 1 دقیقه نمیتونه 20 دقیقه، باید جالسن بخونه. بله به علاوه اگر کسی حالا 5 دقیقه نمیتونه مثلا راه بره، ولی نیم دقیقه میتونه 20 دقیقه، چون تبعیض ما داریم بعدن میگیم، کسی بتواند در نصف نمازش 1 رکعت از نماز در نصف رکعت هم 20 دقیقه باید استاده بخونه، نه جالسن بخونه. این میگه معیار اینه کسی 5 دقیقه نمیتونه راه بره باید جالسن بخونه. ولی این طور نیست، ممکنه 5 دقیقه نتونه بره راه بره، ولی کن بتونه که بنده 1 رکعت 20 دقیقه، بنده نصف رکعت 20 دقیقه، بنده 2 رکعت 20 دقیقه. بس این معیار میخواد بیان کنه، نه وظیفه. یعنی وظیفه مفروغ عن بوده است در نظر سائل و شنونده، ولی میخواد بگه المریض انما یصلی قائدا کی، میخواد معیار دست بده، اذا صار بالحال التي لا يقدر على المشي مقدار صلاته الا ان يفرغ. کسی که قدرت نداره 5 دقیقه راه بره جالسن بخونه. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه اگه امر داده شد بین قائم و قائما ماشیان و جالسن قائما بخونه، اونطور نمیخواد بگه. حمل ایشان برخلاف ظاهر روایته، وقت این روایت معارض است به چند روایت در این باب. روایت اول و دوم و سوم این باب طور دیگه میگن، میگن کسی که قدرت داره قائما میخوان، نداره جالسا میخوانه. ان الانسان نفسه بصیره، انسان خودش بهتر به حال خودش واقف هست. اگر حرج و مشقت نیست ایستاده بخونه، هست نشسته بخونه. دیگه معیار رو اینطور میگه، اگر کسی 5 دقیقه قدرت داره راه بره قائما بخونه، 5 دقیقه قدرت نداره جالسا بخونه. بنابراین تفسیرشان، توجیهشان برخلاف ظاهر این روایته، و توجیه برخلاف ظاهر مسمونی است. ما این ظواهر روایات، یک حمل برخلاف ظاهر روایت، معکون روایه معارضن به اقوامنها و عدل منها و اکثر منها، این توجیه مسمونی است. از این جهت ما مدعای آقای حکیم را با خود آنچه موافق قبول داریم، ولی دلیلیشان ناتمامه. بعد این حرف راجع به حکیم تمامه دیگه. خبر اول و دوم و سوم بله؟ دو همین آرز؟ نه تمام نگیم ظاهر جزه بدید. ظاهر خبر یک معیاری را میگه که اون معیار با خبر اول و دوم و سوم منافات داره. خبر اول و دوم و سوم چی میگن؟ معیار چیه؟ انسان را نفسه بصیره، اگر مشقت نیست ایستاده بخونه، مشقت هست نشسته بخونه. اینا این معیار رو میگن. اما این خبر میگه معیار چی دیگه؟ بله نه 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 این خبر یک معیار میگه غیر از اون سه خبر. ببین خبر اول بود. سالت ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم، مرض الذي يده صاحب زاد، قال هو اعلم بنفسه، الانسان نفسه بصیرتون. یعنی اگر قدرت داره بیاد این شست قائما بکنه، قدرت نداره جالسا. اینا معیار این قرار دادن، حرج و عسر و حرج و مشقت. ولی این معیار است دیگه قرار داده. معیار میگه این است که اگر قدرت داره به اندازه نمازش راه بره 5 دقیقه، اون وقت قائما بکنه، بله جالسا بکنه. اون معیار با این معیار با هم دیگه فرق دارن دیگه. بله خب وقت بنابراین این 3 تا روایت اعتقاد نخیر. یعنی اشکال بر کی؟ بر امام داری؟ امام از امام میپرسه کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله ما حد المرض الذی یفطر فیه صاحبه بل مرض الذی یدع صاحبه الصلاة قائما. حالا انسان نفسه بصیره، یعنی اگر قدرت داره عسر و حرج نیست قائما میخونه، عسر و حرج چالوس میکنه. عقاید چیه؟ خب بنابراین اما حالا فرمایش صاحبه، فرمایش صاحب کدام خبر را می فرمایید؟ خبر حفظ اصلا سوال اینجا نیست. سوال معلوم کجا معلوم میشه؟ سوال اینجا نیست که سوال چیه؟ قال الفقیه علیه السلام المریض و انما یصلی قائدن ازا سار بالحال التي لا يقدر فيها على ان يمشي مقدار صلاته. سوال اینجا نیست. خب حضرت اینطور ممکن بود اینطور بفرمایند، مثل خبر اول دوم سوم غیر اینطور بفرمایند، اگر قدرت داره عسر و حرج، اگر قدرت داره عسر و حرج نیست قائما بخونه و الا قاعدا بخونه. یه مشیش را پیش کشیده، مشکی چرا پیش کشیده؟ ببینید قال انما یصلی قائدن ازا سار ان یمشی، ازا سار بالحال ان یمشی، گفتیم که در نسخه وسائل غلطه، ازا سار بالحال التي لا یقدر فی حال ان یمشی. خلاصه یک روایتی برای ما مبهم است مجمل است. وقتی یک روایت مبهم و مجمل بیاییم ما برای خود دقیق قرار بدیم و توجیه کنیم دقیق قرار بدیم، خب درست معلوم نیست. خیلی خوب این فرمایش آقای حکیم. اما فرمایش صاحب جواهر، فرمایش صاحب جواهر این بود که گفتن به این که قیام در روایت های معنی وقوف و سکونه، از این جهت کسی که ماشیان نماز بخونه این از مساق روایت ما خارجه. روایت این کسی که استطاعت قیام داره یصلی قائما، نداره یصلی جالسا. و منظور از قیام در نصوص و فتاوا چیست؟ سکون و ثبات و وقوف است. اینطور ایشان گفتن. سازوار خوب آدم مهم نیست خب این حرف ایشان گفتن ولی درسته یا نه دیگه. بله ایشان هم از این جهت گفتن بله این باید جالسا بخونه برای خاطر اینکه این سکون نداره. این عرض کنم که امرش دایره بین قائمن ماشین و جالسن و قائمن ماشین از مساق روایت خارجه. روایت همه کسی که قدرت داره به این که قائمن به قول ایشان یعنی واقفن و ساکنن نماز بخونه، بله این بر جلوس مقدمه. ولی کسی قدرت نداره بر واقفن ساکنن باید جالس باشه. این حرف سال جواهر بود که تمام نصوص و فتاوا رو بر این حمل کرد. دلیلم این آورد گفت برای این که ما ببینیم که در باب رکوع و سجود گفتن طمأنینه لازمه، گفتن در رکوع باید وقتی به حد رکوع رسی صبر کنه بدن آرام بشه بعد ذکر بگه، در سجود هم همینطور، ولی در قیام نگفتن. این معلوم میشه به این که ثبات و سکون مقدم قیامه، در مفهوم قیام داخله، با اینکه مسلم است که در نماز استقرار لازمه، اما فقط اونجا قیامه گفتن. به رکوع رسیدن گفتن طمأنینه، به سجود رسیدن گفتن طمأنینه، اما در قیام نگفتن. این معلوم میشه ببین که اون طمأنینه و ثبات ایشان میخوان نگنم مقوه معنای قیام و در قیام داخله، و از اینجا نصوص رو حمل کردن بر این معنا. عرض من تمام بشه بعد فرمون عرض من تمام بشه. بله خب اینم حرف ایشانه. جواب حرف ایشان این است ببین که قیام یک چیزی نیست که ما در معنای اون معطل بمانیم یا اینکه در اون تردید پیدا کنیم. قیام یک معنیش رو اهل عرف خیلی خوب میفهمن در مقابل قعوده، یک وضع خاصی است در جسم انسان، ستون فقرات مستقیم باشه و موازی باشه با ساق پاها با ران پاها، میشه قیام. خب قیام دیگه این معنی قیام اینه دیگه. این قیام دیگه فرق نمیکنه، ماشی هم باشه انسان قائمه، یه جام بیست انسان قائمه، در هر دو قیام صرف میکنه. اختصاص نداره قیام به این که انسان باید یه جا بیسته تا قائم باشه، راه هم بری قائمه. قیام در مقابل جالسه دیگه، این معنی قیامه. اما رکوع و سجود علتش اینه، در اونجا چون سنی یا مثلا ابو حنیفه قائل است که طمأنینه در رکوع و سجود شرط نیست، پیشانی مهر رسید و بلند شدی کافیه، خمم شدی به اندازه که دستت به زانو رسید کافیه. اما چون فقهای ما گفتن در رکوع سجود نه، به اون حد برسه بدن آرام بشه بعد ذکر بگه، در سجودم به اون حد برسه پیشانی مهر برسه اعضای سبعه در جای خودش قرار بگیره بعد ذکر بگه، اونجا در مقابل عامه آمدن اینجوری گفتن. چون اصلا خود رکوع سجود حرکت دیگه، حرکت باید بکنه تا بره رکوع، حرکت کنه بره سجود دیگه، گفتن این حرکت کافی نیست، باید اون حرکت تمام بشه بدن آرام بشه بعد. اما در قیام محتاج نمی در خودش رو ببین، چون معنی قیام ایستادن دیگه. حالا ایستادن در مقابل قعوده، چه راه بری ایستادی بنشینم ایستادی، بنابراین اینطور نیست از مساق روایات قائما ماشن خارج باشه، نه روایات ما شامل اینجاست. من استطاع ان یصلی قائما فلیصلی قائما، من لم یستطع فلیصلی جالسا. حالا قائما ام بذی قائما ماشین باشه یا قائما مستقرا، منتها دلیل دیگه آمد گفت که باید استقرار رو مراعات کنی. سه چیز را گفت: انتصاب، استقلال، استقرار. ولی این سه چیز در حالت اختیار گفت. ما فرض اینه که مضطر است این شخص، یا باید قائما ماشیان بخونه یا جالسان. خب چون مضطر چون که استقلال را از دست میده، تکیه میکنه، بله، چنان که انتصاب از دست میداد گفت در سفینه ما داریم نماز میخوانیم، ناچاریم قامتمون خم کنیم بنشینیم یا بیستیم. فرمودن یقوم و این حنا زهره، اگرچه کمرش نخواهی کنه بیست، چون که انتصاب از دست رفت ولی قیام تا حدی حفظ شد چون اضطرار بود. تکیه بکنه نماز بخونه، استقلال دست رفت چون اضطرار. مانع انفی هم اینطور دیگه، مانع انفی هم چون نمیتونه یک جا بیسته از اینجا قیام را حفظ کنه، نماز بخونه قائما ماشیا لا جالسا. بنابراین اصلا روایت اینطوری اختصاص میکنه، اینطوری باشه دیگه. در علاوه قبلا ما از کردن دلیل عمده ما سیره متشرع است. در ارتکاز متشرعه کسی نشسته نماز میخوانه که نتونه ایستاده بخونه، ایستاده ولو ماشیان، ولو قائما ماشیان باشه. از این جهت به نظر اینطور میرسه که از صلاتو قائمن ماشیان بر جالسن خب مقدمه. این نسبت مسئله 18. بله؟ یعنی قائم هست یا نیست؟ قاعده؟ حالا چی مظهر شد میشن مج؟ نداریم. نه قیامه دیگه، قیام در مقابل قعود. بله ماشینه، قائمان ماشینه دیگه، قائمان ماشینه بله. حالا روایت خاصی اگر داشتیم که خیلی راحت بودیم، اگر نداریم نداریم چیکار کنیم؟ نه خارج نیست، اینو قائم است. قاعده این یا قائمه؟ میدونم. حالا چیکار کنیم؟ میفرمایید نماز چطور بخونیم؟ جالسن بخونیم میفرمایید شما؟ خب بعضی گفتن ولی ما نمیتونیم قبول کنیم. از که ما نظر خودمون عرض کنیم، ما فکر کنیم که قائم در مقابل قاعده ولی اوکان ماشیان از مساق را باید خارج نیست، منطقه مزتره. بله عرض کنم قائمان ماشیان میگن به این شخص، یعنی قائمان ماشیان. خب الان نظر شما نظر خودتون هم میگید دیگه، ما نظر خودمون عرض کنیم. خلاصه این شخص قائم است، منطقه قائم ماشی است و قائم ماشی از وساق روایات خارج نیست. این بر جالسن مقدمه. خب نه اون بون مربوط نیست، اونجا مربوط نه اونجا مربوط، چون در اونجا اون شخص قائما ایما به رکوع سجود میکرد. اینجا بحث رکن نیست، بحث رکن نیست. نه معلوم نهونه ازن نقول کذالک مرحمن لناصرنا. بله خب مسئله 19. مسئله 19 لوکان وظیفته الصلات جالسن به امکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک. اگر کسی وظیفش این است که نماز را جالسن بخونه، ولی ممکن است که وقتی میرسه به رکوع بعد از سوره بعد از حمد و سوره به رکوع میرسه بیست از اونجا بره رکوع، این وجبه، این وجبه. کسی هم حاشیه نداره و مطلب روشنه. برای خاطر این شخص ولی او وظیفش نماز جالسنه، ولی بالاخره قدرت داره که بیست از ایستادن بره رکوع. روی هر مبنا، روی اون مبنا که قیام متصل به رکوع رکنه، خب این قدرت داره رکن مراعات کنه، رکن مراعات کنه. روی اون مبنا که قیام متصل به رکوع رکن نباشه، باز مثل اون آیه خویی که اصلا رکوع معنی مستری داره، یعنی خم شدن. اون رکوع که شارع خواسته یعنی خم شدن. خم شدن می نیستن راست بشه و خم بشه دیگه، بنابراین خب این باید اینو مراعات کنه. یا بگیم تعبدن شارع مقدس گفته باید ان قیامن بریم به رکوع. هر مبنا رو حساب بکنیم، این شخص قدرت داره که قیام رو مراعات کنه، بس لازم است که قیام رو مراعات کنه، برخیزه و ان قیامن بره به رکوع، بعد بره به سجده ها دیگه. این روشن هاشم نداره. خب نه اما مسئله بیستم، حالا دقت کن مسئله بیستم. مسئله بیستم اینه که اگر که اذا قدر القیام فی بعض رکعات دون الجمی، یک شخصی قدرت داره بر قیام در بعض رکعات نه در تمام رکعات، وجب ان یقوم الا ان یتجدد العجز. بله این بایستی ایستاده نماز بخونه تا عجز، وقتی عاجز شد می نشینه. و کذا ازا تمکنم اینو فی بعض رکعت، اگر در یک رکعتم تا نصف رکعت قدرت بر قیام داره، باید همون نصف رکعت را بیسته، هر کجا که عاجز شد می نشینه. اما حالا دو تا چیز ایشان میگن که این مهمه که دقت فرمایید. عرض کنم که تفصیلش و مبناش و اینا برای فردا میمونه. یکی این که اگر یک شخصی بدانه که اگر اول صلات بیسته، مثلا نماز مغرب بخواه بخونه، میدان اگر اول صلات رکعت اول بیسته، برای رکعت دوم و سوم عاجز خواهد شد، باید بنشینه. ولی اگر اول صلات بشینه خستگیش رفت کنه، دکه دوم سوم را خواهد توانست که بیسته بخونه. امر دایر است این یک رکعت فی اول صلات قائمان و رکعتین الاخرتین جالسان، یا اول صلات یک رکعت جالسان دو تا رکعت در آخر قائمان بخونه، که اینجا بین قلیل و کثیر امر دارد. اون دو رکعت این یک رکعته. حالا این شخص آیا اول صلات بنشینه رکعت اول نشسته بخونه تا قدر قوت پیدا کنه رکعت دوم سوم ایستاده بخونه، یا نه خیر اول صلات ایستاده بخونه چون اول صلات و رکعت دوم سوم میشینه بخونه؟ این ایشان عرف حتی داده است که اینجا لا یعبدین که بگیم بنشینه اول نماز، یه رکعت جالسان بخونه رکعت سوم چهارم قدرت پیدا کنه پشت ایستاده بخونه. یا اگر یک شخصی وقت احوت میگه تکرار صلاته، کما این که اگر در امر دایره است بین اول رکعت بخونه قائمن، ولی وقتی نزدیک رکوع که نزدیک رکوع که میشه اواخر سوره باید عاجز میشه بنشینه، اما اگر نخیر اول صلات بنشینه قدرت پیدا خواهد که در آخر قرائت پاش ان قیامن بره به رکوع، کدامش مقدم بداره؟ بله قربه داره در هر دوشان جلوس رو مقدم بداره. نعم لو علم من حاله، یا علم من حاله خودش بدانه، لو علم من حاله انه لو قام اول الصلات لم یدرک من از صلات قائما الا رکعتا او بعضها، و اذا جلس اولا یقدر الا رکعتین قائما و ازید. مثلا اگر اول نماز بیسته یک رکعت بر قدرت داره قائما بکنه، اما اول نماز بشینه دو رکعت قدرت پیدا خواهد کرد قائما بعدن بخونه. لا یبعد وجوب تقدیم جلوس، لکن لا یتکل احتیاط به تکرار صلات. کما ان الاحوت فی صورت دوران بین ادراک اول رکعه قائما بل عجز حال رکوع ابن عکس، اینجا هم میگه که باز همون جلوس متا احوت تکرار صلات. ایشان بس در دو جا میگن جلوس، ولی محشین عروه آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگان، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله خوی، همه‌شان گفتن که نه قبول نداریم، قبول نداریم. بایستی این شخص اول صلات چون قدرت داره بر قیام باید قائمان بخونه. حالا ولو این که اگر اول صلات رو یک رکعت قائمان خون اون دو رکعت باید بنشینه، ولو این که اول صلات قائمان خون در حال رکوع بایستی بنشینه، از نشستن بره به رکوع، گفتن اول صلات میزانه. خب حالا باید بحث کنیم که این مبانی این اقوال چیست، به چه دلیلی چی گفتن، با ما هم چرخ کنیم ان شاء الله.